محمد وأجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بحثمون در این خانه خدا در مورد تصویری است که در قرآن کریم از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه شده است. ببینیم قرآن پیامبر رو چگونه تصویر می کند. آیه‌ای که برای شما خوندم سوره اعراف آیه 192 باید باشد. در واقع این آیه شریفه تأدیب خداست پیامبر خاتم را. آیه داره به پیامبر میگه پیامبر تو باید این گونه باشی، و شما میدانید که پیامبر هم اطاعت کرده اند و این گونه عمل کرده اند. چیه آیه؟ میخونم: وقتی خدا معلم باشد، مربی باشد، پیامبر خاتم مربا باشد، متعلم باشد، دستور تربیتی پیامبر اینه که خدا بهش ارائه می کند خذ العفو. پیامبر ما چرا برا خودت اختیار کن عفو را، گذشت را؟ یعنی سیره مستمره تو چه باشد؟ گذشت، عفو، بخشش. و امر بالعرف، دستور میخوای بدی، امر میخوای بکنی، به چه دستور بده و امر بکن؟ به خوبی، به نیکی. دستورت همیشه به خوبی باشه. هر کی میگه آقا من چی کار کنم، امری که میکنی امر به خوبی و نیکی. و اعرض عن الجاهلین، خب همیشه تو اجتماع یه عده نادانن، نادانها پشت سرت حرف میزنن، تو رود حرف میزنن، چیزهایی رو میگن، آیا پاسخ اینها رو باید بدهی؟ میگه اعرض عن الجاهلین، ازشون اعراض کن، روی بگردان، یعنی محلشون نگذار، یعنی کار خودتو بود. از اونا فقط اعراض یعنی روی گردانی نسبت به نادانان که به تو بی احترامی میکنن، حرف زشت میزنن، کار زشت انجام میدن، تو اعراض کن، اون نادانان را نادیده بگیر، کاری به کارشون نداشته باش، اعراض کن. این آیه شریف، ببینید سه تا مطلب، هر کدام از ما اگه این سه تا مطلب اساسی است، یعنی از این مهمتر نیست. تو زندگیتون اگر اینا رو به عنوان سلوحه زندگیتون قرار بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ خذ العفو، گذشت، گذشت. اگه یه قدر گذشت تو زندگی ها بود، آمار طلاق تو مملکت ما این بود؟ اگه یخت گذشت، مگه زن و مردهای سالهای قبل، پدران و مادران ما، اینقدر طلاق بینشون رواج داشت؟
نه.
یه کمی گذشت، یه کمی خانوم گذشت کند، یه کمی آقا گذشت کند، کار قابل چیه؟ قابل اصلاحه. امرو آمده بود آقای پیش من که کارش به طلاق کشیده بود، طلاق داده بود، تمام شد. گفتم پس ماجرا چه شد بالاخره زندگیشون؟ گفت آقای خانم یه بیماری داشت و این بیماری راه علاجش یه دکتر بود و یه عمل جراحی سرپایی، یعنی یه تو خود مطب یه ساعت یه عمل جراحی روش انجام بشه و فرض بفرمایید دو هفته یه مال دارو مصرف کنه. هرچه ما خواستیم به اینا ای رو بفهمانیم، میگفتن تو خودت مریضی، دختر ما مریضه. بابا این که دیگه این حرفا، بابا میرن دکتر ببینن کی مریضه، شوهر مریضه یا زن مریضه، این که دیگه این حرفا رو ندارد که. و بعد اونه که مریضه باید چی بشه؟ باید معالجه بشه، باید مداوا بشه. میگفت قبول نکردن که این خانم بیاد دکتر، که این عمل سرپایی انجام بشه، که این دارو رو مصرف کند، در نتیجه کار به چه رسید؟ به جدا. تعجب کردی؟ اینا بقیه زندگی ها رو ببینید. شما چقدر خواهر و برادر پیدا میکنید با هم چیه؟ قهرن. چرا قهرن؟ سر ارث باباشون، سر ارث مادرشون. اینا میگن اون برادره خورده، اون برادره میگه نه من نخوردم، توجه میکنه. اینا میگن حق ما را نداده، اینا میگن او بیان تا ببینی 30 سال یه وقت میبینی با هم قهرن. بچه هاشون اصلا همون نمیبینن. برای چی؟ به خاطر اینکه یه قدری گذشت نیست. خذ العفو، گذشت. شما دارید رانندگی میکنید، درسته؟ حق با شماست، حق با شماست. طبق مقررات رانندگی حق با شماست. اما اگه الان شما اینجا ترمز نکنی، از حقی که باد گذشت نکنی، یا میزنی یکی رو میکشی یا یه تصادف پیش میاری، و پشت سر این تصادفم معطلی خودت بیشتر از یه ترمز کردنه. حالا چی کار کنی؟ نه حق من، غلط کرده است که آمده است. خیلی خوب، میرد جلو یا میزنه طرف رو میکشه، یا یه تصادفی تا پلیس بیاد تا چی کار بکنن، تا بعد دنبال تعمیر ماشینش بره. یه ترمز کردن و گذشت کردن قصه رو چی میکنن؟ حل میکنن. حواستون هست؟ خودت خیلی مهمه که خدا به پیغمبرش دستور میده خذ العفو، گذشت. تو زندگی همیشه یه چیزی داشته باش عنوان گذشت. ما هر کداممون اگر تو زندگی هامون، چه زندگی خانوادگیمون، چه زندگی اجتماعیمون، چه زندگی خصوصی و شخصیمون، اگر یه کمی گذشت را سلوه زندگیمون قرار بدیم، همه ایمون اوضاعمون از اینی که هست خیلی بهتر میشه. با یه کمی گذشت کردن. خیلی خوب، خذ العفو و امر بالعرف. امری که میکنی به نیکی باشه، به خوبی امر کن. یه کسی که میاد از شما یه چیزی میپرسه، برو پدرشو درا، غلط کرده است که این کارو کرد. بابا امر میخوای بکنی به خوبی، به نیکی. با بگو حالا شما گذشت کنید، حالا با هم مصالحه کنید، حالا با هم توافق کنید، نه اینکه برو و بگیر و ببند و پدرشو درار و بندازش زندان. توجه میکنید؟ و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. تو همیشه یه عده‌ای هستن افراد رو نمیشناسن یا همین جور در موردشون حرف میزنن. آی فلانی چجوره، بهمان دز، هیزه، چه میزنن حرف زدن. اینا رو وایسی جواب بدی. خیلی خوب، داری سر کوچه میری، یه کسی یه چیزی، تو ماشین نشستی داری میری، حالا یه ترمز بی جا یا میزنی یا نمیزنی، او در میاد به شما یه حرفی میزنه. و عرض عن الجاهلی، از اینایی که جاهلن، نادانن، اون چیزها، حرکاتشون، سکناتشون، گفتارشون از رو جهل و نادانیست، از اینا چیکار کن؟ اعراض کن، اینا رو نادیده بگی. این سه تا درس شما ببینید، این سه تا درس درس هاییست که خدا به پیغمبر میده. میگه پیغمبر ما اینجور باش. خب وقتی خدا اینا رو به پیغمبر میده، من و شما باید اطاعت کنیم دیگه. من و شما مگه این درس ها رو انجام بدیم، ما در حد خودمون. و لذا در یه روایتی که شیخ تو امالی نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، امام صادق میفرمایند انه لیعرز لی صاحب الحاجه. یه آدم محتاجی میاد پیش من، عرض حاجت میکنه، یه درخواستی داره. فأبادر الی قضائها، من فوری سعی میکنم حاجتشو برآورده کنم. حالا برین هفته دیگه بیان، حالا ماه آینده یه سری بزنی. مردی حسابی، میخوای کاری بکنی یا نمیخوای کاری بکنی؟ میخوای بکنی یا نه؟ اگرم نه، مردم رو معطل نکن. قصه اون مسجد و اون آقای ثروتمنده، میخواستن زمینشو بخرن، گفت اگه خواستین من کمک میکنم، اگه یه وقت خواستین برای مسجد زمین بخرن. رفتن پیشش، گفت خب حالا که نمیشد، دیواراشو که خواستین بکشین من کمک میکنم. دوباره خواستن دیوار، گفت حالا که نمیشد، آهنا سقفشو ایشالله، برای آهنای سقف رفتن، گفت حالا که نمیشد، ایشالله تو نازکاریشو اینا من کمک میکنم، برای نازکاریشو. خب حالا که نمیشه، فرشاشو انشالله، برای فرشا رفتن. مسجد ساخته شد، اینم هیچی ندارد، همش وعده بود. حواست هست؟ البته عمر به پایان میرسد. آقای دکتر آقازاده شد، آمدن بالا سر بالین پدر مرده، نشستن رو صندلی، اینم جنازه باباش. یک وصیت نامه آوردن دادن دست آقای دکتر که پدردون، مرحوم پدر، حالا جنازه هنوز هست و هست، این وصیت کرده. آقای دکتر وصیت رو خوند، دید آه، یک وصیت بالا بلند چند صفحه، همون جا پاره کرد، ریخ رو جنازه باباش. گفت دندت نرم شه، میخواستی خودت بکنی. حافظ، کسی که هر فردا میکنن، حالا بعدن ندارد که، میخوای کمک کنی یا نمیخوای کمک کنی. میگه حالا برای جهیزیه این دختر دون نمیشه، انشالله دختر بعدی، دختر دومی هم میگه نمیشه، انشالله سومی هم میگه حالا که دستم بسته، انشالله چهارمی. مسخره نکن مردم، بگو نمیدن، تموم شد. خدا پدر و مادر آدمی رو که رک حرفشو میزنه بیامرزه، که میگه آقا نمیدم، برو دنبال کارت دیگه، نه اینجا حواست هست، بازی نکنید با مردم، این هفته برو هفته دیگه، این ماه برو ماه دیگه، نه بگو نمیدم، تمام شد. امام صادق میفرماین ارباب حاجت میاد پیش من فوری حاجتشو برآورده میکنم. چرا؟ مخافت ان یستغنی عنها صاحبها، از ترس این که مبادا من این فیض از دستم برد که حاجت او دیگه برآورده بشه. اگه حاجت کسی به دست شما برآورده شد، شما ثواب بردی. حواست هست قضای حاجت ثوابش از 70 طواف بیشتر. الله، این مردم میخوان برن طواف کنن. قضای حاجت مؤمن، کمک کردن به یه مؤمن، ثوابش از 70 طواف بیشتر. کار مردم رو این ثوابش بیشتر از اینه که 70 تا طواف بکنی طبق فرمایش خود امام صادق. بنابراین میفرماید تا میاد پیش من حاجتشو فوری برآورده میکنم، درخواستشو اجابت میکنم، مبادا این که بی نیاز از این حاجت بشه و من دیگه ثواب برآورده کردن حاجتشو از دست بدهم. فوری من حاجتشو برآورده میکنم. بعد میفرماین الا ان مکارم الدنیا والآخره فی سلاست احرق من کتاب الله عز و جل. مردم آگاه باشید، دارم حدیث امام صادق رو میخونم، آگاه باشید خوبی های دنیا و آخرت، خوبی دنیا و خوبی آخرت در 3 حرف از کتاب خداست. یعنی 3 حرف رو بگیر و برو، امشب که بهت گفتم بسه بزن. تمام خیر دنیا و آخرت، تمام خوبی دنیا و آخرت نصیبت میشه. این 3 حرف چیست؟ امام صادق همین آیه رو خوندن، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همین آیه رو تلاوت کرده، فرمودم تفسیرش میدونید چیست؟ و تفسیرش اینه، تو روایات دیگه دارد پیغمبر خدا به جبرئیل گفتن جبرئیل این آیهی که خدا به من گفته معناش چیه؟ جبرئیل گفت نمیدونم، بذارید برم از خود خدا بپرسم و بیام. وقت پرسید و آمد این جواب داد، همینی که امام صادق اینجا میفرماید. می‌فرمایند تفسیر این آیه این است، ان تصل من قطعک، اون کسی که با تو قطع کرده پیوندشا، تو با او پیوند برقرار کن، تو باش پیوند قرار کن. خب او قطع کرده، از ناحیه او قطع رحمه، او سراغ تو رو نمی‌گیره، احوال شما رو نمی‌پرسد، خانه شما نمیاد، اطلاعی از شما ندارد. خیلی خوب، او قطع رحم کرده، تو صله رحم بکن. تصل من قطعک، کسی که پیوند خودش را با تو بریده است، تو با او پیوند برقرار بکن. خب یکی از مصادیق گذشته دیگه، مردم میگن چجوریه او حال ما رو نمیپرسه، من حالشو بپرسم؟ او در خونه ما چیزی نمیدن، من در خونش بدم؟ او به من سلام نمی کند، من بهش سلام کنم؟ او برای عقد دخترش منو وعده نگیره، من برای عقد دخترم وعدش؟ می غیر اینا رو میگن. ها نقطه اگه گذشت کنیم میبینیم که همه اینا قابل حل بود. و خواهی حرفا توی 2 روز زندگی دنیا چشم به هم بزنیم تمام شد. چه اجمه هم بزنی؟ من یه مراسم سالگرد بود، شب سال یادم میاد، یه آقایی آمد توی اون مراسم شب سالگرد شرکت کرد و رفت. خب شب سالگرد شام میدم دیگه، شامون نشست بخوره، رفت. من به مرحوم آقام گفتم که آقا پس فلانی آمد تو مراسم اما نشست، این مقداری که نشست شامو وای نساد، بلند شد رفت. چرا شامو وای نساد و بلند شد رفت؟ گفتم برای این که این مرده ای که الان شبش سالشه، او وقت که رفته بود شب سال بابای این آقا شام نخورده بود و آمده بود بیرون. این ایقدر حواسش جمع بود که حالا که طرف میمیره من شب سالش میرم، من اون شامشو نمیخورم و میام بیرون. حواستون
هست یه پدر آقا و پدر و مادر رو صلوات برسید.
الله
ببین اولا آدم باید چقدر حواسش رو تو چه چیزایی، آخه بعضی وقتا این شب سال با اون شب سال 30 سال فرقشه، یعنی 30 سال باید این مطلب رو همینجور تو مغزش مرور کنه که یادش نره که فلانی شب سال بابا من شام نخورد. حالا اون که باباش مرده، اگه من رسیدم به شب سالش منم شام نمیخورم. ببینید چما؟ اولا 30 سال آدم اینه تو ذهنش بسپاره، بعدم تو شب سال این کار رو بکند و برد، بعدم یه عده ناراحت میشن دیگه، اونایی که صاحب مرده هستن و اینا دلشون میخواد حالا تهیه کردن مردم بخورن، درسته؟ این یعنی ما ببینید چقدر کوچیک داریم فکر میکنیم. حالا اون شام نخورد، یخ میبینی مریض بوده، یخ میبینی شامشو خورده بوده، یخ میبینی دوست نداشته این شامو، یخ میبینی اصلا عمدن نخورد. تو بیدش خوزن اف گذشت نادیده بگیر، توجه میکنید؟ اونا برای عقد دخترشون شما رو وعده نگرفتن، شما وعده با وعده گرفتن اونا شما کوچیک نمیشید، شما تازه چی میشید؟ بزرگ میشید. یعنی میگه اصلا من تو رو داخل آدم حساب نگرفتم که تو منو وعده نگرفتی، من تو رو وعدت میگیرم. حواست هم اتفاقا اگر باید مقابله یه به مرسی کنی تو هم میری در حد همون. حواست هست؟ دو تا دون میشین مثل هم. اما اگر شما گذشت کردی، عفو کردی، شما یه رتبه بالاتر قرار میگیری. لذا امام صادق میگن تفسیرش اینه ان تسل من قطعک، اونی که از تو بریده پیوندشو با تو قطع کرده، تو با اون پیوند برقرار، تو سلامش کن، تو احوالشو بپرس، تو کمکش کن، تو وعدش بگی. و تعفو عمن ظلمک، اونی که بهت ظلم کرد تو ازش چیکار کن؟ گذشت. اونی که ظلم کرد خیلی خوب میشه شما بگی خدایا ظلمم کرد ازش نمیگذرم، روز قیامت هم جلوشو میگیرم. میشه؟ بله میتونی. یه وقت هم اینه که دستتو بلند میکنی میگی خدایا این به ما ظلم کرد، خدایا او اشتباه کرد، خدایا حالا مرده، دستش از این دنیا چیه؟ کوتاهه، او یه خطایی کرد، خدایا من بخشیدم، خدایا من او رو بخشیدم، تو هم مرا ببخش، تو هم مرا ببخش. خدا اینجوری خیلی دوست دارد که کسی رو بنده ببخشد و بعد از خدا طلب عفو و بخشش کنه. توجه کردی؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند مطلب دوم این که عفو کنی اون کسی که به تو ظلم کرده است، ببخشی، نادیده بگیری، اصلا رها کنی. توجه میکنی؟ سومی، تو اتی من حرمک، اونی که تو رو محروم کرده حالا که نوبت تو شد تو او رو محروم نکنی، تو بهش بدی، تو بهش بدی. اصلا تمام بزرگواری به این است. آقا اگه قرار شما همون کاریو بکنی که باد کردن، خب آدم ها با هم فرقی پیدا نمی کنن که، فرقی پیدا نمی کنن. من یه مثال، یه شاعر عربه میگه ملکنا و ملکتم، خطاب بنی امیه، میگه ما یه روز ملک پیدا کردیم، سلطنت و قدرت پیدا کردیم، یه روزم شما سلطنت و قدرت پیدا کردیم. میگه اون روزی که ما سلطنت و قدرت پیدا کردیم، خب مرادش پیغمبره، میگه پیغمبر خدا در اون روزی که قدرت پیدا کرد، روز فتح مکه، تمام مشرکین را چیکار کرد؟ عفو کرد، اعلام عفو عمومی کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید، همه دونو بخشید، همه شما را آزاد کرد. غیر این بود؟ پیغمبر خدا در حالی که تمام این مشرکین قریش، پیامبر می توانستن بگن یالی همه شونو ببرید کجا؟ بیرون مسجد الحرام، گردن تمامشونو بزن. کی جلو پیغمبر رو می تونست بگید؟ حکم اجرا می شد، ولی پیغمبر خدا فرمودن من همه، گفتن از من چه انتظاری داری؟ گفتن محمد تو کریمی، بزرگی، بزرگواری، ما درخواست عفو داریم. فرمودن همه تون عفو کرد. اذهبوا انتم الطلقاء، برید، همه شما رو آزاد کردم، هیچ کس با شما کاری ندارد. این بزرگی هست یا نیست؟ یه وقتم اونا به قدرت رسیدن، همونایی که تو فتح مکه آزاد شده بودن. خب یکی از اونایی که آزاد شده ابو سفیانه، یکی معاویه پسرش هست. اینا مشرکین بودن دیگه، تو فتح مکه اسلام آوردند و آزاد شده. خیلی خوب، یهو حکومت رسید به معاویه، بعد معاویه رسید به یزید، خود معاویه امام حسن مجتبی علیه السلام رو کشته است، پسرش یزیدم امام حسین رو کشته است، با اون وضعی که میدانی. اون وقت شاعر عرب میگه ببینید فرق دو تا قدرت را، ما وقتی به قدرت رسیدیم شما رو بخشیدیم، اما شما که به قدرت رسیدید این نحو امام حسین رو که فرزند همون پیغمبری بود که شما رو آزاد کرده بود، با امام حسین این کار رو کردید که کردید. بعد او ضرب المثل شما رو تو شعرش میارن، از کوزه همون برون تراود که دروز، یعنی پیغمبر روزات خودش که پاک بود، گذشت داشت، بزرگ و بزرگواری بود عمل کرد، شما هم روزات خبیث خودتون عمل کردید. توجه میکنید؟ از کوزه همون در میاد که داخلشه. پیغمبر کارهای خوب کرد چون ذاتش درونش پاک بود، شما کارهای زشت کردید، قتل و جنایت کردید چون درونتون زشت و کثیف بود. توجه کردید؟ این سه تا کلمه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، گذشت، امر به نیکی و اعراض و نادیده گرفتن اونایی که دادانن. بس دیگه. ولذا شما میبینید بفرمایید که تو روز عاشورا با امام حسین آنچه که کردن، حسین علیه السلام هیچ جا طرف مقابل خودش رو، با اینکه او جنایت ها رو کردن، هیچ جا حسین اونها رو نفرین نکرد، الا یه جایی شد که دیگه ابا عبدالله الحسین دیگه طاقت نیاورد. کجا بود؟ بر سر بالین جوانش علی اکبر. بر سر بالین علی که آمد، او وقت نفرین آقا رو ببینید چیه. می فرمایند که قتل الله قوما قتلوک، علی جان خدا بکشد اون قوم و گروهی که تو را کشتن.
السلام علیکم یا ابا عبدالله. حضور فلسفه قتل شاهدین این است.